پرژن BMS تقدیم می کند.
تاریخ به روایت مورخ.
من کتاب تاریخ نبیل رو از ترنم دوستم گرفتم که بخونم. این کتاب یه قسمت از تاریخ ایرانه که تا حالا نشنیده بودم. کتابو که باز کردم، خود نبیل که اونو نوشته شروع کرد با من حرف زدن. خیلی عجیب بود، ولی خیلی هم برام جالب بود. این تاریخ یه بخش از
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
فصل دوم.
بیا تو، بیا ماندانا خانم، بیا بشین که یه چیز جالب دارم برات تعریف کنم.
از تاریخ نبیل؟
تاریخ نبیل که تو داری میخونی، از کتاب حضرت باب دکتر محمد حسینی. راستی قضیه مجلس ولیعت و محاکمه حضرت باب رو تموم کردی؟
آره دیگه، رسیدیم به اونجا که حضرت باب رو دوباره به چهریق برگردوندن. داستان محمد علی زنوزی رو هم جناب نبیل برام تعریف کردن.
یعنی تا شهادت حضرت باب هم خوندی؟
نه، فقط تعریف کردن که چطور محمد علی زنوزی برای دیدار حضرت باب بیتابی و گریه و زاری می کرد و بعد حضرت باب رو در رویا دید که بهش وعده دادن با ایشون شهید میشه. بعد از اون دیگه آروم و خوشحال بود. با خودم فکر می کنم چه عشقی داشته واقعا. من ملا حسین رو بیشتر از همه دوست دارم. اما این محمد علی زنوزی که در هنگام مرگ انیس حضرت باب میشه، اینم به نظرم قهرمان دوست داشتنیه. منتها یه جوری که مخصوص خودشه.
حالا تا بیای تاریخ نبیل رو تموم کنی، قهرمان دوست داشتنی زیاد پیدا میکنی. آی، تو قلعه شیخ تبرسی، تو قلعه زنجان، تو نیریز، تو تهران، در واقع تو همه جای ایران قهرمانای دوست داشتنی زیاد بودن.
حالا چی میخواستی تعریف کنی؟ یادت نره.
آها، اونی که میخواستم تعریف کنم یه اتفاقیه که توی تاریخ ادیان قبل وجود نداره. تو دینای قبلی شما فقط حرفا و روایتهایی رو داری که پیروان اون دین زدن، شاید به خاطر اینکه بقیه اصلا متوجه اهمیت موضوع نشدن.
راست میگی؟ خب آره دیگه، راست میگی. تورات، انجیل، حتی تاریخ اسلام هم همش به نقل از کساییه که به حضرت محمد ایمان داشتن. یهودیای عربستان یا مسیحیای اونجا چیزی ننوشتن. مردم جاهای دیگه هم که اون اوائل اصلا نمیدونستن تو عربستان چه خبره.
اما در زمان حضرت باب ما هم نوشته های تاریخ نویس های دیگر رو داریم که البته نوشته هاشون با دشمنی و تعصب همراهه، اما بالاخره حوادث رو هم تشریح کردن. هم
یعنی یه تاریخ نویس با انصاف وجود نداشته؟
تاریخ نویس با انصاف که مثل جناب نبیل ایمان می آورده. حتی اگه ایمانم نمی آورده، فکر میکنی میتونسته به جز با دشمنی چیزی در مورد آیین بابی بنویسه و پوستش رو قلفتی نکنه؟
راست میگی. اما خوشبختانه زور کسی به خارجی‌هایی که اون موقع در ایران بودن نمی‌رسیده. مثل اون افسر اتریشی که جناب نبیل گفتن، اونا میتونستن حقیقتو بنویسن.
حالا همینو میخوام بگم. اون موقع یه دکتر کرمیک، دکتر ویلیام کرمیک بوده که دکتر مخصوص ناصرالدین میرزا ولیعت و حاکم اون روز تبریز بوده.
یعنی ناصرالدین شاه؟ حالا همون ناصرالدین میرزا که هنوز شاه نشده بوده، برای خودش از خارج دکتر استخدام کرده بوده؟
نه، پدر این ویلیام کرمیک که اسمش جان کرمیک بوده به ایران اومده بوده و بعد از مدتی پزشک عباس میرزا شده بوده که ولیعهد ایران بوده و قرار بوده بعد از فتح علی شاه به سلطنت برسه. البته میدونی که این عباس میرزا کشته میشه و هیچ وقت شاه نمیشه. این ویلیام کرمیک هم تو تبریز به دنیا میاد. وقتی بزرگ میشه پدرش رو برای تحصیل به انگلستان میفرسته.
پس دکتر کرمیک انگلیسی بوده؟
آره انگلیسی بوده. پدرش اون رو به انگلستان میفرسته که پزشکی بخونه. اونم بعد از این که تحصیلش تموم میشه در سال 1844 میلادی به ایران برمیگرده.
چه تاریخ آشنایی. همون سالی که حضرت باب به ملا حسین میگن که کی هستن و چه مقامی دارن.
آفرین. وقتی برمیگرده میشه پزشک مبلغای مسیحی، تا اینکه ناصرالدین میرزا میشه ولیعهد و حاکم آذربایجان و این دکتر کرمیک پسر هم میشه دکتر مخصوصش. بعد از به تخت نشستن ناصرالدین شاه هم به تهران میره و مدتی اونجا تبابت میکنه. بعد هم برمیگرده به تبریز و سالها تبابت میکرده. خیلی هم مورد احترام مردم شهر بوده تا اینکه همونجا از دنیا میره.
خب همه اینا چه ربطی داشت؟
حالا گوش کن. وقتی که حضرت بابا برای بار دوم به تبریز میارن برای همون محاکمه که شرحشو خوندی، دکتر ویلیام کرمیک چند بار به دیدار ایشون میره و شرح این ملاقات رو مینویسه. اولین ملاقات بعد از محاکمه حضرت باب بوده.
به به، حالا شد.
دکتر کرمیک شرح این ملاقات رو برای یه دکتر دیگه به اسم دکتر بنیامین لبری که عضو میسیونرهای آمریکایی در ارومیه بوده مینویسه.
میسی همون که گفتی یعنی چی؟
میسیونرهای مذهبی. اینا از کشورهای خودشون به کشورهای دیگه میرفتن تا دیانت مسیحی رو تبلیغ کنن.
یعنی این دکتر لبری جز گروهی بوده که برای تبلیغ دیانت مسیحی به ایران اومده بودن.
آفرین. خلاصه کپی نامه هایی که دکتر کرمیک به دکتر لبری نوشته بوده به دست ادوارد براون که یه شرق شناس مشهوره میفته که اونم تو کتاب خودش به اسم مطالبی برای مطالعه دیانت بابی لابلای بقیه اسناد میاره.
حالا چی نوشته بوده؟
اینجا نوشتم. بذار برات بخونم. البته این فقط یه قسمتشه اما خیلی جالبه. نوشته درباره شرح ملاقات من با بنیانگذار جامعه بابی سوال کرده بودید. حادثه مهمی در این ملاقات رخ نداد، زیرا باب می‌دانست که من و دو پزشک ایرانی برای تشخیص سلامت عقلانی یا جنون او به ملاقات او رفته ایم و گزارش ما معلوم می‌کند که او را باید اعدام کرد یا نه.
چی؟ سلامت عقلانی؟
بله، چون بعضیا که نمی‌خواستن دستشون به خون حضرت باب که از خاندان حضرت محمد بودن رنگین بشه، قصد داشتن به این بهانه که ادعای به این بزرگی دلیل جنونه و نباید حکم قتل حضرت باب داد، جون ایشون رو از دست علما نجات بدن.
خب بقیه‌شو بگو.
دکتر کرمیک نوشته وی یعنی حضرت باب با توجه به این نکته تمایلی نداشت که به پرسش‌های ما جواب دهد. در پاسخ پرسش‌ها فقط نجیبانه به ما نگاه می‌کرد و تصور می‌کنم آهسته اورادی را با لحن زیبایی زمزمه می‌کرد. دو تن از ماموران دولتی آنجا بودند. علاوه بر آنها دو نفر سید که از یاران نزدیک باب بودند نیز حضور داشتند که بعدها کشته شدند.
دکتر کرمیک هم میدونسته که قصه اصلی چیه.
آره فهمیده بوده. دکتر کرمیک نوشته باب فقط یک بار جواب مرا داد و آن هم وقتی بود که به او گفتم من پیرو اسلام نیستم و مایلم که در خصوص دیانت شما اطلاعاتی به دست بیاورم و شاید هم آن را بپذیرم. وی نگاه دقیقی به من کرد و گفت تردیدی نیست که همه اروپاییان آیین مرا خواهند پذیرفت.
معلومه که از همون نگاهی که بهش کردن فهمیدن واقعا نمیخواد بابی بشه و فقط میخواد ایشون رو به حرف بکشه. برای همین این جوابو دادن.
آره دقیقاً. دکتر کرمیک نوشته مضمون گزارش ما به شاه طوری بود که زندگی او را نجات بدهد. پس از گزارشی که ما نوشتیم او را فقط فلک کردند. در حین چوبکاری چوب مأمور که میخواسته به پای او بزند عمدن یا اشتباهاً به صورت باب خورده و زخم بزرگی به وجود آورده و جای آن ورم کرده بود.
چه بی‌انصاف.
آره دیگه اون روزا از اینجور آدم ها زیاد بودن. نادونی دیگه شاخ و دم نداره. دکتر کرمیک نوشته وقتی پرسیده بودند که آیا میخواهد یک جراح ایرانی را برای درمان صورت او خبر کنند، خواسته بود که مرا برای درمان نزد او بفرستند. به همین دلیل چند روزی به درمان او پرداختم، اما در ملاقات‌های بعدی هرگز فرصتی پیدا نکردم که با او گفتگوی محرمانه‌ای داشته باشم، چون او زندانی بود و همیشه چند مأمور مراقبت از او را به عهده داشتند. باب از توجه و مراقبت من بسیار سپاسگزار بود. او مردی آرام با چهره‌ای خوشایند بود. قدش بلند نبود و در میان ایرانیان می‌شود گفت که سیمایش سپید بود. صدای ملایم آهنگینی داشت که بسیار در من تأثیر می گذاشت. چون سید بود لباس سیادت به تن داشت. دو نفر از یاران او که با او در زندان بودند نیز همین لباس را به تن داشتند. در حقیقت نگاه و رفتارش هر کسی را مجذوب خود می کرد.
این دکتر کرمیک هم به حضرت باب جذب شده بوده ها.
همه می شدن. نوشته در خصوص تعالیم باب از خود او چیزی نشنیدم. اما این باور وجود داشت که آیین بابی به آیین مسیحی شبیه است. برخی از نجاران ارمنی که برای تعمیرات به زندان باب فرستاده شده بودند حکایت کردند که او را مشغول خواندن کتاب مقدس دیدند. باب نه تنها آن را پنهان نکرده بلکه به آنها گفته است که مشغول خواندن کتاب مقدس است. یقین دارم که تعصبی که مسلمانان نسبت به مسیحیان نشان می‌دهند در آیین بابی وجود ندارد. سختگیری‌ها و محدودیت‌هایی که برای زنان ایجاد می‌کنند نیز در آیین بابی وجود ندارد.
خب همین بود؟ بقیه نامه ها چی؟
همین قسمتش تو کتاب دکتر محمد حسینی بود. اگه بقیهش رو میخوای دیگه باید بری کتاب پروفسور براون رو بخونی.
فهمم چرا مردم این کارا رو میکنن؟ چرا هر دفعه با پیامبرایی که برای نجات و تربیتشون میان اینطوری معامله میکنن؟ مگه تاریخو نمیخونن؟ چرا این قصه هر دفعه داره تکرار میشه؟ حالا نمیخوای تعالیم تازه و افکار تازه رو قبول کنی؟ نکن. میخوای تو همون بدبختی خودت بمونی؟ بمون. چرا این همه آزار و اذیت و وحشیگری؟
خیلی ناراحتید.
آخه جناب نبید، وقتی فکر میکنم که کار رو به جای رسوندن که چوب به پای حضرت باب زدن و اونطور صورتشون رو زخم کردن واقعا ناراحت میشم.
قبل از آن هم نظیر همین مردم قصد جان حضرت رسول را کردند و مسیح را به صلیب کشیدند و ابراهیم را به آتش انداختند. این به قول شما داستانی است که در تاریخ تکرار میشود. برای درمان همین غفلت و نادانی و خشونت و سنگدلی است که مظاهر الهی ظاهر می شوند.
راست میگین. اینا با این کاراشون در واقع نشون دادن که چقدر به تعالیم حضرت باب احتیاج دارن. حالا بقیهش رو تعریف کنی.
بسیار خوب. دیشب گفتیم که حتی نظام العلماء که ریاست جلسه محاکمه حضرت باب را به عهده داشت، از سبکسری علماء و بیربطی سوالاتی که از حضرت باب پرسیده بودند، آشفته و شرمسار شده بود.
اما راستشو ملا محمد ممقانی گفت که گفت اگه جلوی این جوونو نگیرین همه دعوتشو قبول میکنن و اون وقت دیگه کسی زیر بار حرف ما نمیره و مقام و ریاست همه ما به باد میره.
بله، همین باعث شد که علما پیشنهاد بدهند که مجلس محاکمه دیگری برای مجازات حضرت باب تشکیل شود، اما ولیعت نپذیرفت و سرانجام قرار شد که آن حضرت را مجازات کنند.
اما مامورا انجام یه همچین کار زشتی را قبول نکردند و گفتن این کارا ربطی به ما نداره و مربوط به علما میشه، که البته بازم به اونا که عقلشون رسید.
به هر حال شیخ الاسلام تبریز خودش این کار را به عهده گرفت و این ننگ ابدی را برای خود خرید،
که البته مجازاتش را هم دید و همون سال با درد و رنج فراوون مرد. این آدم اونقدر بدنام بود که بعد از مردنش هیچ کس حاضر نشد شیخ الاسلامی رو قبول کنه و این مقام کلن بر افتاد.
بعد از این قضایا همانطور که گفتیم حضرت باب را به قلعه چهریق برگرداندند. حضرت باب همین که به چهریق بازگشتند، خطبه قهریه‌ای را خطاب به میرزا آقاسی فرستادند.
یعنی چی؟ همین که گفتین قهریه؟
خطبه قهریه، خطبه که یعنی مطلبی که خطاب به کسی است. خطبه قهریه خطبه شدید اللحنی بود به میرزا آقاسی که در آن حضرت باب او را توبیخ کرده و به او هشدار داده بودند. برای مثال حضرت باب در این خطبه او را این طور خطاب کرده اند: اعلم یا ایها الکافر بالله والمعرض عن آیاته، یعنی بدان ای کافر به خداوند و روی گرداننده از آیات او. حضرت باب این لوح را برای حجت زنجانی که در آن زمان در تهران بود فرستادند و فرمودند که آن را شخصاً به دست حاجی میرزا آقاسی برساند. زمانی که در عکا بودم از حضرت بهاءالله شنیدم که فرمودند ملا محمد علی زنجانی پس از آنکه لوح قهریه را به حاجی میرزا آقاسی داد آمد به دیدن من. میرزا مسیح نوری و عده‌ای از مؤمنین در آن وقت حاضر بودند. ملا محمد علی تعریف کرد که لوح مبارک را به حاجی میرزا آقاسی دادم. بعد آن لوح را برای ما هم خواند. خیلی مفصل بود. 3 صفحه می شد. همه را حفظ کرده بود.
آفرین به جناب حجت. پیداست که خیلی ذهن قوی داشته.
بله، سخنان حضرت بهاءالله درباره جناب حجت از پاکی و شرافت وی حکایت داشت. می فرمودند چقدر شجاع بود، چقدر با شهامت بود، چه اراده قوی داشت، در نهایت زهد زندگی می کرد، چنان استقامتی داشت که ممکن نبود تزلزل و استرابی در او پیدا شود.
این دفتر رو فیروزه داد، گفت بدم بهت.
ممنون.
اون کتاب کلوفته چیه؟
اون کتاب حضرت بابه.
آوردی مدرسه؟ اگه خانم اسدی ببینه که پوستتو میکنه.
آخه امروز 2 ساعت بیکاری داشتیم، آوردم یواشکی بخونم. آخه خیلی هیجان انگیز بود.
یواشکی بخونی؟ کتاب به این بزرگی رو چطوری میشه یواشکی خون؟
من راهشو بلدم. یه جوری جلدش کردم که عین این کتابای کمک درسی شده.
قول بده این کتابو که بردی خونه دیگه مدرسه نیاری. قول بده، وگرنه تا 1 هفته باهات حرف نمیزنم.
خیلی خوب، باشه بابا، قول میدم.
حالا چی میخوندی که انقدر هیجان انگیز بود؟
وقایع مازندرانو.
وقایع مازندران؟
هنوز نخوندی؟
نه.
پس بذار برات تعریف کنم. اون رو خوندی که تو ماکو حضرت باب به ملا حسین فرمودن به مازندران بره؟
آره، و بهش فرمودن اونجا گنج پنهان خداوندی رو پیدا میکنه.
آفرین، اون گنج خداوندی که جناب ملا حسین توی مازندران پیدا کرد.
جناب قدوس بود. اینو هم جناب نبیل برام تعریف کردن. اما گفتن بقیهش باشه برای بعد.
حالا بقیهش. وقتی ملا حسین در بارفروش به دیدار جناب قدوس رفت و متوجه مقام عظیم ایشون شد، جناب قدوس بهش میگن که به مشهد بره. ملا حسین تو مشهد خونه ای ساخت که اسمش رو بابیه گذاشت. جناب قدوس هم بعد از مدتی به مشهد اومد و اونا در اونجا به انتشار آیین بابی مشغول بودن.
دیگه معلومه با یه همچین مبلغای آیین بابی با چه سرعتی در خراسان انتشار پیدا کرده.
دقیقاً. عده زیادی بابی شدن و شهرت بابیه و رفت آمد مدام کسایی که طالب حقیقت بودن باعث نگرانی حکومت شد. شاهزاده حمزه میرزا که برای سرکوبی شورشیان نزدیک مشهد اردو زده بود، اول حکم بازداشت ملا حسین داد، اما بعد از ملا حسین خواست که برای ساکت کردن مردم خودشون چند روزی به اردوگاه برن. به این ترتیب جناب ملا حسین به اردوگاه شاهزاده رفت و جناب قدوس به طرف مازندران به راه افتاد.
این همون موقع نیست که جناب قدوس به بدشت میره؟
آفرین، عجب حافظه‌ای داری. همون موقع است. جناب قدوس در شاهرود به حضور حضرت بهاءالله رسید و در اجتماع بدشت شرکت کرد که خودش یه داستان مفصله.